على آل محمد وعلى آل محمد.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ذرنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
مسئله حجاب تبدیل شده به یه چالش و تحمیل شده بر کشور ما. کسانی نشستن نقشه کشیدن، برنامه‌ریزی کردن که حجاب بشه یه مسئله در کشور ما. الله شرعی خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یعنی برای بانوان پوشاندن غیر از صورت و دو دست وجه و کفین واجب. مردم ما مسلمانن، مقیدن، متعبدن، بانوان ما متعبدن، باید رعایت کنن حکم شرع. یک نگاه نگاه قانونی است، قانون واجب الاطاعه است، در این زمینه حکم قانونی وجود داره، رعایت حکم قانون برای همه واجب، چه اون کسانی که به شرع معتقدن، چون حتی اون کسانی که به شرع هم معتقد نیستن قانون رو بایستی رعایت. یک مسئله سازی بیگانگانه تو این قضیه‌ای که امروز در کشور مطرحه، مسئله حجاب، دخالت بیگانگان واضح بود، آشکار بود، از بیرون تو این دستگاه‌های ارتباط جمعی، این رسانه‌ها، انواع و اقسام رسانه‌ها تو این قضیه دمیده شد. حالا یه دم در داخل البته کمک کردن، اما عمده از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد به این توجه بشه. یه دی رو استخدام کردن طبق اونچه که در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی رو استخدام کردن که بیان هنجار شکنی کنن تو جامعه، هنجار شکنی کنن، حرمت حجاب رو بشه. امروز رو مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنن، اما این اول کاره، این آخر کار نیست، هدف این نیست. هدف دشمنان این است که وضع کشور رو برگردونن به وضعیت قبل از انقلاب، وضعیت دوران طاغوت. به معنای واقعی کلمه وضع زن، رفتار زن، برخورد زن، حضور زن در جامعه وضع فضاحت‌باری بود. امروز از لحاظ علمی، از لحاظ قوت مدیریتی، از لحاظ حضور در مناطق حساس اداره کشور، در سطح کشور، در سطح جهان، زنان ما مراتب بالایی رسیدند، از خیلی از زنهای کشورهای دیگه جلوترند با حجاب و رعایت حجاب. اون روز این نبود.
دوره‌های کامل قرآن کریم در ماه مبارک رمضان 1446 هجری قمری، اسفند 1403 و فروردین 1404 هجری شمسی. ساعت 2 بامداد، ترتیل قاریان ایرانی تولید جدید، هر جزء توسط یک قاری. ساعت 5:30 به صورت زنده و مستقیم از حرم مطهر رضوی. ساعت 9:25 تلاوت حدر توسط قاریان معتز آقایی 15 روز اول و احمد دباغ 15 روز دوم. ساعت 12:30 نیم جزء اول نیم جزء دوم از قاریان ایرانی ساعت 19، ساعت 15:25 تلاوت حدر توسط قاریان کریم منصوری 15 روز اول و محمد حسین سبزلی 15 روز دوم، ساعت 21 ترتیل قاریان ملل رافع العامری از عراق، محمد فقیه از یمن، میسم تمار از عراق، هر قاری 10 جزء. در ماه مبارک رمضان با دوره‌های کامل قرآن همراه باشید. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بحث ما در فهم زبان قرآن و در جزء 28 به سوره مبارکه 8 رسید، درس 120 کتاب فهم زبان قرآن، سوره‌ای که در مدینه نازل شده و دارای 24 آیه است. یکی از مهمترین و حساسترین و بیدارگرترین سوره های قرآن کریمه. البته این سوره بیشتر ناظر به داستان مبارزه مسلمان ها با جمعی از یهوده به نام یهود بنی نظیر که نهایتاً به بیرون راندن اونها از مدینه و پاکسازی مدینه، این سرزمین مقدس از وجود انسانهای پلید بوده. سوره مبارکه 8 تقویت صفت خشیت در مؤمنین و توجه دادن اونها به مراقبه بر اعمال و دوری کردن از فراموشی خدا رو در حقیقت مورد نظر خودش داره. این هدف از راه توجه دادن به مضامین تحول آفرین قرآن و بیان شوکت و عظمت پروردگار دنبال میشه. در حقیقت به یه تعبیر محتوای سوره 8 به دو بخش تقسیم میشه. آیات 1 تا 17 تبیین نقش خدا در اخراج بنی نظیر برای ایجاد خشیت در مؤمنین، و آیات 18 تا 24 راهکارهایی برای رسیدن به خشیت الهی. چیزی که در فضیلت تلاوت این سوره گفته شده اینه که در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام داریم که فرمود و من قرأ سورة الحش لم تبق جنتون ولا نارون ولا عرشون ولا کرسیون. هر کس سوره 8 رو بخونه تمام بهش، دوزخ، عرش، کرسی، حجاب، آسمانها و زمینهای هفتگانه و حشرات و بادها و پرندگان و درختان و جنبندگان و خورشید و ماه و فرشتگان همگی بر او درود می‌فرستند. الا صلوا علیه و استغفروا له، و برای او استغفار می‌کنند. و ان مات من یومه او لیلته مات شهیدا، و اگر کسی در اون روز که سوره 8 رو خونده یا در اون شبی که این سوره رو خونده بمیره شهید مرده است. در یه حدیثی دیگه از امام صادق علیه السلام هست که فرمود هر کس سوره الرحمن و 8 رو هنگام غروب بخونه، خداوند فرشته ای رو با شمشیر برهنه مأمور حفاظت خانه او تا صبح میکنه. خواندن با تأمل و تدبر و توجه به مضامین اون حتما برکات فراوانی خواهد داشت. اسم این سوره حشره. حشر همون اجتماع یهود برای کوچ کردن از مدینه است، یا حشر مسلمین برای بیرون راندن اونها. لذا این حشر ربطی به حشر در قیامت نداره. بعضی گفتن نام این سوره بنی نظیره، به خاطر یه قسمت عمده آیات این سوره درباره همین بنی نظیر که یکی از قومهای یهودیست گرفته شده. نهایتاً میشه اینو گفت که یکی از سوره های مسبحات که توصیه شده به خوندن اونها همین سوره حشره که با تسبیح خداوند شروع شده و در پایان همین سوره با تسبیح الهی ختم میشه.
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
خوبه که توجه به شأن نزول این سوره کنیم. در شأن نزول نکته‌هایی وجود داره که خیلی کمک ما می‌کنه برای فهم ترجمه این سوره. مفسران و محدثان در مورد این آیات شأن نزول‌های زیادی ذکر کردن. خلاصه و چکیده اون که در حقیقت میشه گفت رو ما در اینجا میاریم. البته تفصیل این در مجمع البیان و تفسیر علی بن ابراهیم و همینطور تفسیر قرطبی و نور الثقلین در حقیقت به صورت مبسوط و به شکل‌های متنوع این شأن نزول‌ها ذکر شده و اینها. اون چی که مهمه با بدونیم ابتداعا اینه که عزیزان در سرزمین مدینه سه گروه از یهودی ها زندگی می کردن. یکی یهودیان بنی نظیر بودن، یکی بنی قریظه بودن و یکی هم بنی قینقاع. گفته میشه اینا اصلا حجازی هم نبودند، یعنی اهل سرزمین حجاز نبودند، ولی چون در کتاب های دینی خودشون خونده بودن که پیامبری در سرزمین حجاز در حقیقت ظهور میکنه و در مدینه مستقر میشه، اینا اومده بودن از سرزمین خودشون کوچ کرده بودن به مدینه و در انتظار ظهور در حقیقت پیامبر گرامی اسلام بودن، چون بشارتش همه رو دیده بودن. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت فرمودن با اونها پیمان عدم تعرض بستن، ولی اونها هر زمان فرصتی پیدا میکردن از نقض این پیمان فروگذاری نمیکردن. از جمله این که بعد از جنگ احد، یعنی غزوه احد در سال سوم هجرت واقع شده، میان کعب ابن اشرف با 40 مرد سوار از یهود به مکه اومدن و یکسر به سراغ قریش رفتن و با اونها عهد و پیمان بستن که همگی متحد بشن بر ضد پیامبر گرامی اسلام. بعدم ابو سفیان با 40 نفر از مکی‌ها و کعب ابن اشرف یهودی با 40 نفر از یهود وارد مسجد الحرام شدند و در کنار خانه کعبه پیمان‌ها رو محکم کردند. این خبر از طریق وحی به پیامبر اسلام رسید. نکته دیگه این که پیامبر صلوات الله و سلام علیه روزی با 10 نفر از بزرگان و یارانش به سوی قبیله بنی نظیر که در نزدیکی مدینه زندگی می‌کردند اومد و می‌خواست از اونها کمک یا وامی بگیره برای پرداختن دیه 2 مقتول از طایفه بنی عامر که به دست یکی از مسلمان ها کشته شده بود. البته شاید پیامبر صلوات الله علیه و یارانش میخواستن در زیر پوشش این مطلب وضع بنی نظیر رو از نزدیک بررسی کنن، مبادا مسلمان ها یک دفعه غافلگیر بشن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بیرون قلعه یهود بود و با کعب ابن اشرف در این زمینه داشت صحبت میکرد. در این هنگام در میان یهود یه بذر توتهی پاشیده شد و با هم دیگه صحبت کردن که بهترین فرصته که ما این مرد رو، یعنی رسول خدا رو، از میان برداریم. هیچ وقتی شرایط به این مناسبی نیست. الان که او در کنار دیوار شما نشسته، یهودی ها به خودشون میگفتن، الان که در کنار دیوار نشسته یک نفر پشتبان بره و سنگ عظیمی رو بر سر او بیفکنه تا ما برای همیشه دست او راحت بشیم. یکی از یهودی ها به نام عمرو بن جحاش اعلام آمادگی کرد، به پشتبام رفت. رسول خدا صلوات الله از طریق وحی آگاه شد و برخواستند و بدون خبر دادن به کسی به مدینه آمدند. با یاران هیچ صحبتی نکردند. اونا تصور میکردن پیامبر برمیگرده، اما بعدن فهمیدن که پیامبر در مدینه است و هیچ بنای بازگشت هم نداره. میگه اینجا بود که پیمان شکنی یهود بر رسول خدا مسلم شد و دستور آماده باش برای جنگ با اونها رو به مسلمان ها داد. در بعضی از روایت وارد شده که یکی از شعرهای بنی نظیرم به بدگویی پیامبر پرداخت و این خود دلیل دیگری بر پیمان شکنی اونها بود. پیامبر گرامی اسلام بر این که ضربه کاری قبلا به اونها بزنه، به یکی از مسلمان ها که با کعب ابن اشرف بزرگ یهودی آشنایی داشت دستور داد او رو به هر نحو بتونه به قتل برسونه و او با مقدمات این کار رو کرد. کشته شدن کعب ابن اشرف میگن تزلزل زیادی در یهودی ها ایجاد کرد. به دنبال اون بود که رسول خدا دستور داد مسلمان ها برای جنگ با این قوم پیمان شکن حرکت کنند. هنگامی که اونها با خبر شدن به قلعه‌های مستحکم و دژهای نیرومند خودشون پناه بردن، یعنی یهودیا، و درها رو محکم بستن. پیامبر گرامی اسلام دستور داد بعضی درختان نخل رو که در نزدیک قلعه بود بکنن یا بسوزانن. این کار شاید به این منظور بود که یهودیان علاقه شدیدی به اموال خودشون داشتن، بلکه از قلعه بیرون بیان و پیکار کنن و رو در رو قرار بگیرن. به این احتمال هم وجود داره که این نخلا مزاحم مانور سری ارتش اسلام میشد در اطراف قلعه ها و باید بریده میشد. به هر حال این کار فریاد یهود رو بلند کرد و گفتن ای محمد، تو پیوسته از این گونه کارها نهی میکردی، پس این چه برنامه ایست؟ آیه پنجم این سوره، سوره 8، میگن نازل شد و به اونها پاسخ داد که این دستور خاص الهی است.
ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
محاصره چند روز طول کشید و پیامبر گرامی اسلام برای پریز از خونریزی به اونها پیشنهاد کرد که سرزمین مدینه رو ترک کنن و از اونجا خارج بشن. اونا هم پذیرفتن. مقدار از اموال رو به خودشون برداشتن و بقیه رو هم رها کردن. گروهی به سمت شام رفتن، تعداد کمی به سمت خیبر و گروهی هم به سمت خیره. باقی مونده اموال و اراضی و باغات اونها و خونهای اونها به دست مسلمان ها افتاد. البته ناگفته نمانه که تا اونجا که میتونستن خانهای خودشون رو هنگام کوچ کردن به دست خودشون تخریب و نابود کردن. این ماجرا بعد از غزوه احد به فاصله 6 ماه، البته عده معتقدند بعد از غزوه بدر به فاصله 6 ماه اتفاق افتاده.
رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 1 سوره مبارکه 8 رو شروع می‌کنیم ترجمه شو. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. سبح لله ما فی السماوات، تسبیح خدا میگند آنچه در آسمان ها و زمینه، و هو العزیز الحکیم، و او عزیز و حکیم با عزت و با حکمت. خب او چه خداییه؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر. خدا کسی که کافران اهل کتاب رو در نخستین برخورد با مسلمان ها از خانه هاشان بیرون راند. اخرج الذین کفروا. ما ظننتم ان یخرجوا، شما گمان نمی کردید که اونها از خانه هاشان خارج شوند. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، و خودشون هم گمان میکردن که دژهای محکمشون اونها را از عذاب الهی مانع میشه. یعنی اونقدر دژها محکم و استوار بود، نه شما خیال میکردید اونها خارج بشن و نه اونها فکر میکردن همچی اتفاقی بیفته، بلکه فکر میکردن دژهاشون اونها را حفاظت میکنه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اما خدا از اونجا که گمان نمیکردن به سراغشون اومد. چیکار کرد؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، در دلهاشون ترس و وحشت انداخت. به گونه ای که یخربون بیوتهم بأیدیهم و عید المؤمنین، به گونه ای که خانه‌های خودشون رو با دست خودشون و با دست مؤمنین ویران می‌کردند. فاعتبروا یا اول الابصار، ای صاحبان چشم و دیده، ای اهل بصیرت عبرت بگیرید. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، آیه 3، و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن رو بر اونها مقرر داشته بود، جلا همون ترک وطنه، لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب النار، اونها رو خدا در همین دنیا مجازات میکرد، البته برای اونها در آخرت عذاب آتش هست. آیه 4، ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، راستی این همه عذاب و درد سر برای یهودی های در حقیقت بنی نذیر و یهودی های مدینه برای چی بوده؟ ذالک، این به خاطر اون بوده که به انهم شاقوا الله و رسوله، اونا با خدا و رسولش دشمنی کردند، مقابل خدا و رسول ایستادند و پیمانهای خودشون رو شکستند. و یه قانون کلی ما داریم، و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کی با خدا دشمنی کنه بدونه که خدا مجازات شدیدی براش مقرر میکنه. این قانون الهیست. هر کسی، هر ابرقدرتی، هر بزرگتر از بزرگی مقابل خدا بیسته و دشمنی با خدا کنه، خدا شدید العقاب، همین دنیا حسابش کف دستش میذاره، قیامتش هم که روشن چیه. آیه 5، ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله، هر درخت با ارزش نخلی که شما قطع کردید، تو شهر نزول عرض کردیم درخت‌های نخل رو چه برای مانور نظامی، چه برای اینکه اونا رو تحریک کنن از قلعه خارج بشن و وارد مقابله بشن و اینا، هر درخت با ارزش نخلی که شما قطع کردید یا اون رو به حال خودشون رها کردید، او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله، همه به دستور خدا بوده، فرمان الهی بوده، قصد به هم ریختن و تخریب نشدید، یک تاکتیک نظامی بوده، یک فلسفه عمیقی پشتش بوده، و لیخ زیل فاسقین، و برای این بوده که انسانهای فاسق خار و رسوا بشن.
شرح واژگان.
واژه حشر، حشر یعنی گرد آوردن، جمع کردن. حشر مصدر ثلاثی مجرده، در اصل به معنای جمع کردن گروهی با حرکت دادن و برانگیختن اونهاست. به همین مناسبت به گردآوری و جمع شدن مردم در قیامت هم حشر گفته شده، ولی البته در این سوره مراد از حشر همون جمع شدن یهودیانه. قذف یعنی افکند، قذف انداختن، افکندن. این ماده در اصل همون پرتاب کردن به مکان دور با قوت و قدرته. یه سیبه هم داریم این از مکان دور با قدرت و قوت میگن قصف کرد. در آیه مورد نظر که فرمود خدا ترس و دودل اونها میندازه، میگن استعاره از ایجاد شدن سریعه، یعنی خداوند ترس رو در دلهای اونها به صورت دفعی و بدون سابقه قبلی ایجاد کرد. جلا بیرون شدن، ترک کردن. خب جلا مستره، به معنی آشکار شدن هم اومده، علاوه بر بیرون شدن. از ماده جلوه میاد، در اصل به معنی آشکار شدن در مقابل پنهان شدنه اصل ماده. البته ماده جلوه به معنی دور شدن از وطن و خروج از شهر یا اخراج از اون هم به کار برده شده، همون جلا. گفته شده که این معنا با معنای اصل ماده هم سازگاره، به خاطر اینکه خروج از شهر و سرزمین یک نوع ظهوره، چون معنای اصل جلا جلوه بود به معنی ظهور و آشکار شدن، گویا که شخص در شهر پنهانه و با خارج شدن از شهر آشکار میشه.
ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
ماده که خود عمیق‌تر اینجا مورد گفتگو قرار گرفته ماده شققه است. 28 بار این ماده در قرآن به کار رفته، به معنی شکافتن. شق مصدر ثلاثی مجرد به معنی شکافتنه. ثم شققنا الارض شقا، سوره عبس آیه 26. شکافتیم ما زمین را، شکافتنی یعنی سخت شکافتیم. این ماده در معنای سخت و دشوار شدن هم به کار رفته. و ما اريد ان اشق عليك، سوره قصص آیه 27. من نمیخوام سخت و دشوار بگیرم بر تو. و تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، سوره نحل آیه 7. همین به معنی سخت و دشوار شدن. برگشت این معنا به معنای جامع ماده است، یعنی سختی ها و دشواری ها باعث شکافته شدن و به هم ریختن نظم عادی و طبیعی امور میشه. این فشار ها و سختی ها موجب یه نوع شکاف و گسستی در نظم متعارف و در حرکت عادی انسان ها میشه. شقاق مصدر با مفاعل است. ببین فاعل یا فاعل و مفاعل و فعالن، جادل یا جادل و مجادله و جدالن، شاقق یا شاقق و مشاققتن و شقاقن. وقتی ادغام میشن میشه شاق یا شاق و مشاقه و شقاقن، شقاق. خب ببینی نزاع و ستیزه، دشمنی و مخالفت کردنه. ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. همین سوره حشر.
ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
شقاق به صورت اسم میاد، یعنی معنی اسم مصدری داره، به معنی شکاف و جدائی، که در اثر مخالفت، ستیز و نزاع به وجود میاد، میگن شقاق، شکاف، جدائی. و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. سوره نساء 35. اگه ترسید بین زن و شوهر یه جدائی بیفته بر اثر مخالفت، ستیز و نزاع، حتما یه حکمی از اهل شوهر و یه حکمی از اهل از خانواده همسر و زن در حد انتخاب کنید و بیارید وسط و مشکل رو حل کنید باش. تشقق مصدر باب تفعله، به معنی شکافته شدن، معنای متاوعه میده. این فعل یشققو در قرآن داریم، مضارع باب تفعله. تفعل یتفعلو، یتفعلو میشه یتشققو. یتشققو اول تا به شین قلب میشه، بعد دوتا شین در هم ادغام میشن. یتشققو میشه چی؟ میشه یش شققو، ادغام میشه میشه یشققو، شین مشدد میشه. و ان منها لما یشققو فیخرج منه الماء، سوره بقره آیه 74. اما این ماده ای باب انفعال بره، انفعل ینفعل انفعال، انشقق ینشقق انشقاق، انشق ینشق انشقاق، شکافتن و جدا شدن. فاذا انشقت السماء، سوره رحمان آیه 37. به نظر بعضی از علما در انشقاق اجزا بر اثر شکافته شدن از هم جدا میشن، اما در تشقق شکافته شدن یکی جدایی در اون آشکار نیست، گویا در داخل یه چیزی به هم میریزه و منهدم میشه. خدایا روز به روز بر معرفت ما نسبت به قرآن کریم و آشنایی با سوره ها و آیات نورانی خودت رو بیشتر کن و ما رو در این مسیر موفق بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبور رب الأملاك والروح، قدوس سبور رب.
در لحظه‌های عرفانی راز و نیاز با معبود، در مهمانی پرشکوه الهی، خدا را عاشقانه صدا می کنیم در برنامه صدای نیایش. لحظه های افطار در ایام ماه مبارک رمضان، از رادیو قرآن صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، با شما مهمان خدا.
فرصت کم است همسفر رودخانه شو. بله، آخرین نفحات و ساعات و آنات ماه مبارک رمضان که بهار قرآن هست، چقدر خوبه که انس بیشتری با قرآن عزیز داشته باشیم، حداقل با قرائت قرآن که هر آیه قرائتش ثواب قرائت ختم قرآن رو داره و مطمئنن اگر با توجه به معنا و مفاهیم و مضامین قرآنی که باشه دیگه بهتر. تلاوت حدر قرآن، آیات شریف جزء 29 قرآن از ابتدای سوره ملک تا پایان سوره مرسلات رو با هم بشنویم با صدای ترتیل خوانی استاد محمد حسین سبزلی به مدت حدود 35 دقیقه از رادیو قرآن.
نماز با شکوه عید سعید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما